خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین سیوم حواس ظاهره و باطنه بودیم. در این مطلبی که خوندیم در مورد حواس ظاهره بود که فرمود حواس جاسوس نفسند، تا مطلبی که در مورد رؤیت فرمودن، پنج حس ظاهری که انسان داره، دیدن و شنیدن و بویدن و لامسه و ذائقه، که اینا خودشون چقدر عجیبن، چقدر غریبن، چقدر عجبن در عجبه، که به فرموده امیر مؤمنان در نهج البلاغه می فرماد با استخوانی میشنوه انسان و با پیهی میبینه. این عجیب نیست که با استخوانی میشنود و با پیهی میبیند؟ که چطور انسان میشنوه، چطور میبینه؟ یعنی حواس ظاهره خودش فکر کنه، یعنی دفتر وجودی خودش رو ورق بزنه که من خودم رو مطالعه کنم، این کتاب وجودی خودم رو مطالعه کنم، بررسی کنم، من چجوریه که میشنوم، من چجوریه که میبینم، من چجوریه که میچشم، چجوری میبویم، حس لامسه من چجوری ادراک میکنه. سبحان الله. فقط باید گفت سبحان الله. انسان یک ذره نظر کنه در این عالم، می‌بینه جایی نیست که خدا نباشه، جایی نیست که اونجا نگاه کنی خدا رو نبینی. من نه چشمم مال خودمه، نه گوشم مال خودمه، نه هیچ کدوم از حواس ظاهره مال خودمه، نه خودم درست کردم اینا رو، نه پدر و مادرم درست کردن، و نمیشه کس دیگه اینا رو برام درست کنه. و حالا تازه اینا حواسه، چقدر قوای دیگه در انسان در کارن، در بدن انسان در کارن تا این بدن سرپا باشه. چقدر قوا درش به کار رفته که بتونه رو دوتا کف پا بایسته، تعادلش رو حفظ کنه. خب حالا حرف زیاد. اینها در مورد حواس ظاهره بود. از اینجا به بعد در مورد حواس باطنه ی انسان میشه که فرمود حس مشترک را لوح نفس و لوح نقش نیز گفته اند. به آن حس مشترک گویند بدان سبب که مسبب همه حواس ظاهر است. مسب یعنی محل ریزش، محل ریزش تمام حواس ظاهر است. در مورد حس مشترک یا قوه بنتاسیا که یونانیش میشه بنتاسیا، قبلا بحث کرده بودیم با عزیزان که این حس مشترک مثل یک حوضچه‌ایه که 5 نهر میان میرزن داخل او. یعنی این حواس ظاهره ما تماما ادراک در حس مشترک واقع میشه و خود حس مشترک یک شأنی از قوه خیاله، یک شأنی از خیاله، چون چشم ما جدا داره برای خودش میبینه، گوشمون جدا داره برای خودش اصواتی رو میشنوه، لامسه داره برای خودش لمس میکنه. اما اینا به تمامه میاد و در یک لوح نقش میبندن و همه با هم منسجم میشن، همه با هم کار میکنن، حواس تو یک ظرف ریخته میشن که میگن لوح نفس. لوح از اون جهتی که برای نفس مثل اون لوحیه که این تصاویر درش، تصاویر که میگیم صورت ها، حالا صورت شنیدار باشه یا صورت دیدار یا صورت لمسی یا لوح نقش نیز گفتند. لوح نقش که نقش میبنده تمام اینها در اون حس مشترک. لذا قبلا بحثشو گفتیم که خیلی از احساسات ما مرتبطن با هم، مرتبطن که اونقدر نزدیکن که تداخل دارن، اونقدر نزدیکن که گاهی وقت تداخل دارن با هم، چون اینا در یک قوه ریخته میشه و اونجا ادراک صورت میگیره. گفتیم مثلا مزه غذا رو ما با بینیمون مزه غذا رو میفهمیم. امتحانش هم گفتیم تو خونه انجام بدید، بینی تو محکم بگیر، به خانومت بگو یه چیزی رو بذاره دهان شما که نبینی شما چیه، نمیتونی تشخیص بدی این قیمه است، قرمه است، ماست، آبگوشت. یعنی مزه غذا رو با بو متوجه میشیم، در حالی که مزه مربوط به دهان اون. خب و همین که اینها یادآور هر کدوم از ادراکات، یادآور ادراک مقارن خودشه. ببینید شما در حیوان ما یه چیزی داریم به نام جل کردن، آموخته کردن. شما دیدید مثلا حیوانی رو آموخته کرده، طرف یه صدایی در میاره، اون حیوان بدو بدو میاد، یا یه چیزی بهش میگه این بدو بدو میره. این حیوان که اون زبان رو نمیفهمه که. این ادراکات در کنار هم قرار گرفته، یعنی به این مثلا به اسب جو داده، در اینی که دست دراز میکرده جو بده به حیوان، میگفته بیا بیا. این صدای بیا رو با این حس خوردن جو چند بار که قرین شده با هم، این تا میگه بیا این متوجه میشه که این جو میخواد بهش بده. یا همینجور موارد دیگه‌ای که هست. و در خود ما، شما یه کسی رو که باش ملاقات دارید، مثلا یه عطر خاصی رو بزنه، چند بار که باش ملاقات کردی اون بوی عطر خاص رو ازش بشنوی، هر وقت اون بوی عطر رو بشنوی اون شخص صورتش میاد در حافظه شما، چون یا با هم چی شدن؟ قرینن. اون که قرینه یادآوری میکنه اون حس، اون حس دیگر رو. خب فرمود به آن حس مشترک گویند بدان سبب که مسب به همه حواس ظاهر است. همه اون ادراکات حواس ظاهر در لوح نفس حس مشترک نقش می‌بنده. و آنها یعنی اون احساسات جداول و طرقی را مانند که هر آنچه که به دانان وارد می‌شود به سوی آن لوح روانه می‌کنند. کار این قوا اینه که اونچه که ادراک میکنن بریزن در این لوح، اونجا ادراک صورت میگیره در اون مرتبه. چون اگه در خاطر عزیزان باشه گفتیم ادراک تجرد میخواد، ماده به خاطر تفرقی که داره، به خاطر عدم تجردی که داره نمیتونه ادراک کنه، و اولین مرتبه ادراکی ما خیاله. و این که گفتیم این حس مشترک از شؤون خیاله که اینها میان در اون مرتبه ادراک میشن. و نیز آن لوح چون آینه‌ای دو سوی است، مثل آینه‌ای که دو طرفه باشه. چرا میگه دو طرفه؟ که هر آنچه انسان از شهادت و غیب سید میکند، چون چه از عالم ظاهر میگیره در حس مشترک نقش میبنده، چه آنچه که در از عالم غیب میگیره. حالا عالم غیب میخواد در خواب باشه، صورتی که شما در خواب میبینید صوری هن که در حس مشترک شما منتقش میشن. ما در موقعی که بیداریم حس مشترک ما مشغوله. مشغول چیه؟ ادراک صور مادی مادیه. وقتی که به خواب میریم این قوای ظاهره تعطیل میشه، قوه خیال ما کار میکنه. همونجوری که در بیداری قوه خیال شما کار میکنه، فکر میکنی برای خودت بری خونه عمت اونجا آبگوش بخوری، بعد یه مرتبه یاد مثلا شوهر عمت میفتی که تو بازار مغازه داره، بعد فکرت میره تو بازار. اینجوریه دیگه. تو بازار یک مرتبه کفش بچه گونه میبینی، یاد بچه خواهرت میفتی، از یه چیزی میپری یه جای دیگه. قوه خیال اینجوریه. حالا در خواب همین قوه خیال که داره کار میکنه، بنتاسیا حس مشترک چون خالی شده، در موقع بیداری این مشغول بود، این صور مادی رو نشون میداد. در خواب چون قوا تعطیل میشن، به حالت نیمه تعطیل در میان، این خیال عکسش میفته در قوه بنتاسیا و شما خیالات خودت تو خواب میبینی. اونی که در روز تخیل میکردی، در شب در همون حس مشترکت اونها رو رؤیت میکنی، ادراک میکنی اونها رو. منتها گاهی وقت که خیال آرام میگیره، خیال آرام میگیره و اگر نفس پاکیزه باشه، عکس مجردات در این حس مشترک ما میفته و ما رؤیای صادقه میبینیم. رؤیایی میبینی که تعبیر درستی داره یا همون خود اون رؤیا پیش میاد. این به خاطر چیه؟ خالی کردن حس مشترکه. و اهل مکاشفه یه کاری که میکنن، حس مشترک رو پاک میکنن، یعنی اجازه نمیدن خیالات باطل این ور و اون ور بودو به تو ذهن. خیالاتو میزنن کنار که این حس مشترک صور ملکوتی رو نشونشون بده، که به اصطلاح میگن جام جهان بین، جام جهان نما که در اشعار و عرفا میبینیم. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. که جام جهان بین همون به وجهی همین حس مشترکه که میتونه مثل آینه‌ای صور غیب رو در خودش نشون بده. بخوایم تنظیر کنیم، مثل تلویزیون میمونه. تلویزیون یه موقع برفک داره، خشخش خشخش میکنه، یه موقع صاف میشه، کانالی رو میگیره، اخباری رو به تو میگه از این ور و اون ور جهان. یه موقع هم طرف خودش فیلم میذاره اون تو تلویزیون، فیلمی که خودش دلش میخواد، خیالاتی که دوست داره رو میبینه. بهترین کار، یکی از بهترین کارها برای تطهیر قوه خیال، که حالا در ابتدا که باید انسان از خیالات فاسد جلوگیری کنه، نذاره هر خیالی به ذهنش راه پیدا کنه، اما سر نماز خیالش رو محکم بچسبه. یعنی در نظر بگیره که من در محضر خداوند سبحانم و نگذاره که فکرش این طرف و اون طرف بره، و میره فکر، اما به محض اینکه متوجه شد فکر رو بگیره بیاره سر نماز، دوباره میره و این ول نکنه دنبالش، بگه خال رفت دیگه من دنبال خیالاتم برم. نه، به محض اینکه متوجه شد خودشو حاضر کنه، یه مدت کوتاه طرف انجام بده، فکر دیگه این طرف اون طرف نمیره. حضور که پیدا بشه، آینه اگر صاف باشه، انسان ضمیر آلوده نباشه، گناه حضور باشه، آینه صاف بشه، ادراکات پیدا میکنه. الصلاه معراج المؤمن، در معراج انسان باید چیزایی ببینه. خب فرمود که چون آینه دو سوی است که هر آنچه انسان از شهادت و غیب سید می کند در آن نقش می بندد که آن مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأن می باشد، که این یکی از صفات الهیه، یا من لا یشغله شأن عن شأن یا شیء عن شیء، ای کسی که مشغول نمی کند او را چیزی از چیز دیگر. ما انسان ها در ظاهر وقتی با یه نفر حرف میزنیم حواسمون از جای دیگه پرت میشه، خانم تلفن رو برمیداره با تلفن صحبت کنه، یه مرتبه قضاش میسوزه، نمیتونه هم حواسش اونجا باشه همینجا. اما خداوند سبحان چیزی او را از چیز دیگر باز نمی دارد، مشغولش نمی کنه. یا من لا یشغله شأن عن شأن، ای کسی که شأنی او را از شأن دیگر باز نمی دارد. حالا قوای انسان هم بعضی از قوای انسانی مثل حس مشترک این خصیصه رو دارد که بینایی او را از شنوایی باز نمی داره، شنوایی از لمس کردن او را باز نمی داره، که مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن می باشه. خب پس این چی بود؟ حس مشترکه، که خب خیلی با این حس مشترک کارهایی داریم، خیلی حرفهایی رو این حس مشترک هست. که حالا در جای خودش پیش آمد مباحثی رو میگیم در مورد حس مشترک که چه کارهای دیگه ای داره. خیال خزانه صور است، خزانه صورت هایی که انسان درک میکنه. این صور هم میتونن صور محسوس باشن. صور که میگیم، قبلا گفتیم صور شنیدن هم صورت داره، بوییدن هم صورت داره، که خیال خزانه تمام این هاست. و قوه حافظه خزانه معانی جزئیه. خیال خزانه صورتها رو حفظ میکنه، قوه حافظه معانی جزئیه رو حفظ میکنه. معانی به خودی خود کلی هن، این قدرت معناست، غضب یک معناست، محبت یک معناست، اینا چی هن؟ معانی هن، معانی کلی هن. مدرک اینا چیه؟ کدوم قوه است؟ عقله، عقل ادراک معانی کلیه میکنه. معانی جزئیه مثل محبتی که یه نفر به شما میکنه، این میشه محبت جزئیه، میشه معنای جزئیه. ما یه قوه‌ای داریم که این معنای جزئی رو درک میکنیم. ببینید وقتی شما یه کسی دست میذاره رو سینش در مقابل شما خم میشه، چشم شما چی میبینه؟ که یه دستی رو سینه طرف دلا شده. اما شما یه قوه‌ای دارید که اون قوه میفهمد که این شخص داره به من احترام میذاره. این قوه چیه؟ واهمه، ادراک معانی جزئیه میکنه. اینا کار وهمه. وقتی طرف اخماشو میکشه تو هم، شما میفهمید این عصبانی شده. این ادراکش با چیه؟ قوه واهم است. طرف رنگش میپره، شما میفهمید خجالت کشیده. از کجا میفهمی تو؟ یه قوهی در تو هست. خب بعد این معانی جزئیه خزانه ای دارن که به اون خزانه میگیم قوه چی؟ حافظه. عجیبه، قوه حافظه ضعیف بشه میشه چی؟ آلزایمر. دیگه انسان زندگی میتونه کنه؟ و الان چقدر زیاد شده، چقدر آلزایمر زیاد شده در جوونا، در جوونها. اینا مال چی؟ مربوط به چی میشه؟ مربوط به خوراکهایی که انسان داره. یکی از چیزهایی که حافظه رو تقویت میکنه استعمال عطر گل محمدی. صلوات بفرستین. و حتی آزمایش های بالینی نشون داده که استفاده از برگ گل محمدی که خیلی هم مسهل روان کننده است، استفادهش حتی آلزایمر رو بر میگردونه، یعنی حافظه رو بر میگردونه، آلزایمر از بین میبره. یعنی نه تنها جلوگیری میکنه بلکه بهبود میده. میبینیم اینا مگه حافظه من دست منه؟ انسان باید ورق بزنه این کتاب وجودی خودشو. آخه کی این کتابو نوشته؟ کتاب منو کی نوشته؟ خب و قوه متصرفه جایی میان آن دو داشته. قوهی داریم به نام قوه متصرفه. این چه کار میکنه قوه متصرفه؟ با ترکیب و تفصیل در صور و معانی در آنها تصرف میکند. میاد این صوری که شما در بیرون دیده اید و این معانی که دیده اید، میاد اینا رو با هم ترکیب میکنه. شما هیچ وقت در خارج انسان دو سر دیدید؟ بگید ندیدید. اما تو خیالت به راحتی درست میکنی. این مالی کار چیه؟ قوه متصرف است. یا گاهی وقت میای معانی رو با صورتهای تلفیق میکنی، که اصلا هنر مربوط به همین قوه است. نقاشی، داستان نویسی، شعر گفتن، که میان اون معانی نازک رو در الفاظ مثلا زیبا میچینن. این مربوط به قوه متصرفه میشه. که میتونه صور و معانی رو به هر جوری که خودش دلش میخواد ترکیب کنه و تفصیل بده. چقدر عجیبه، چقدر عجیبه این قوه‌ای که در انسانه. و اصلا سخن گفتن هم یه قسمتش همینه، خود سخن گفتن. شما باید اول معانی رو بیاری، با الفاظ در قالب الفاظ بریزی، متصرف کنی در او، بعد به زبان جاری کنی. یعنی قوه متصرفه نبود، طرف حرف نمیتونست بزنه. خب فرمود با ترکیب و تفصیل در صور و معانی در آنها تصرف میکند. پس چون متصرف، حالا کی تصرف میکنه در اینها؟ میفرماد پس چون متصرف وهم باشد، قوه متصرف را مخیله و متخیل نامندش. اگر وهم داره کار میکنه، چون بستگی داره دست کی باشه این دستگاه. اگه میگه قوه واهمه است داره کار انجام بده میده، بهش میگن متخیله، این ترکیبات و تفصیلات رو انجام میده. و هنگامی که متصرف عقل باشد، مفکره و متفکر خوانندش، که میگن طرف به تفکر نشسته. تفکر، یادتونه فکر رو چی گفتیم؟ تعریف فکر چی بود؟ الفکر رو حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر حرکت است به سوی مبادی، اون چیزهای ابتدایی که بلده. و من مبادیه الال مرادی، فکر حرکت است به سوی معلومات و از معلومات به مجهولات میرسه. این کار عقله. عقل وقتی این تصرفات رو داره انجام میده، میگیم طرف فکر میکنه، به فکر نشسته. اما اگر وهم، اگر کار وهم بود، دیگه میگیم در خیال فرو رفته. اگه کار وهم باشه میگیم در خیال فرو رفته. مثل همین که رفتی خونه عمت و گفت اینجا نهار وایس و آبگوش بخوریم و اینا چیه اینا؟ اینا همون کار قوه وهم داره تصرفات انجام میده که اکثر مردم این متصرفشون در اختیار وهمه. استاد هم از همین راه میاد تعلیم میده به شاگرد، یعنی قوه متصرفه شاگرد و در اختیار خودش میگیره و معانی رو بهش القا میکنه. یعنی دست مثل بچه‌ای که دستشو میگیرن پله پله راه میبرن. استاد اصلا کارش اینه که از همین راه قوه متصرفه میاد پله پله شاگرد رو، ذهنش رو حرکت میده. خب فرمود هنگامی که متصرف عقل باشد، مفکره و متفکره خوانندش. فکر منطقی است. منظور اون فکر، فکر منطقی رو همون گفتیم الفکر و حرکتون، فکری حرکته. البته نه آن فکری که بیشترینه مردم آن را فکر می دانن. طرف رفته تو خیالات خودش، میگن رفته تو فکر. نه این تو فکر نیست، این تو خیالات خودش داره سیر میکنه. فکر اونی که از لحاظ فلسفی و منطقی گفتیم، یعنی عقل ببرشو. البته وهمم گاهی وقت کارهای درستی انجام میده، فکر نکنیم وهم همش باطله، نه، قسمت بطلان هم داره، قسمتهای خوبم داره. پس اون فکری که مردم میگن یا حدس، میگن تو چی حدس میزنی؟ اینجا که میگن تو چی حدس میزنی، یعنی تو چی فکر میکنی؟ فکرم تازه میگم فکر باز منطقی نی، یعنی چی به نظرت میرسه، در حالی که حدس در اصطلاح منطق فلسفی اونی که بدون مقدمه به نتیجه برسه طرف، یعنی یه نوعی از الهام حدس که در اصطلاح شرع بهش چی میگیم؟ فراست، که رسول اکرم فرمودن اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. حالا پس فکر منطقی منظورمونه، البته نه آن فکری که بیشترین این مردم آن را فکر میدانند. و حافظه، همان قوه متذکره و مسترجعه و ذاکره است. حافظه چی کارش؟ اونی که در خزانه هست بیاره در مقابل صفحه ذهن، اون حاضر کنه در صفحه ذهن. شما بارها براتون پیش آمده مثلا اسم یه نفر میدونی اسمشو، میگه اسمش چی بود، هرچی به خودت فشار میارید ذاکره کار انجام نمیده، مسترجعه برگردونه. بعد از مثلا کلی فکر ما اسمش فلان بود. یا خیلی از مواردی هست که ذاکره کارش احضار آنچه در خزانه هست. و در این قوا هم باز اختلاف وجود داره، یعنی مردم یکی چیزی حافظه خیلی قوی داره. آقا جان یه الهی نامه دارن، تو الهی نامه میگه الهی یکی حافظه قوی دارد یکی هاضمه قوی. هرچی میگفت معده من بین المللی، هرچی بهش بدم شکمش خیلی قوی کار میکنه، یکی هم حافظش خیلی قویه، خوب حدیث حفظ میکنه، فلسفه حفظ میکنه. اما خوشا آن که عاقله بالغه دارد. حافظه خوبه، هاضمه هم خوبه، اما خوشا آن که عقل داره. گرانبهاترین گوهر انسان عقلشه، بله حافظش هم قوی باشه نهایتش میشه چی؟ میشه اینترنت، هرچی میزنی برات میاره دیگه. اینم حافظش قوی مثل اینترنت برات احضار میکنه. حفظ کردن قرآن یکی از کارهایی که حافظه رو قوی میکنه، که هر یک دارای اعتباریست. خب که حافظه یه موقع معانی رو احضار میکنه، یه موقع صورت رو احضار میکنه، اعتبار که میگه هر کدوم از اینا. و بعد عجیب اینه که انسان‌ها یه اختلاف دیگه‌ای هم در همین قوا مثلا در حافظه دارن. بعضی حافظه شنیداریشون خیلی قویه، یه مطلبی رو میشنون تو حافظه‌شون میمونه، اما همون مطلب رو بخونن تو حافظه‌شون نمیمونه. که اکثر انسان‌ها شنیداریشون قوی تر دیداریشون، حالا ممکنه بعضی هم باشن برعکس باشن. خود بنده مثلا حدیثی رو شنیدم، همون حدیث رو کامل ترش رو بارها تو کتاب خوندم، اما همون که شنیدم تو حافظم مونده. که شنیدن حافظه شنیداری، بعضی حافظه شون مثلا در بعضی امور ضعیفه. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون باد، شاگردانشون میگفتن ایشون حافظش تو آدرس خیلی ضعیف بود. بعضیا دیدی یه راهی رو یه بار میرن 10 سال دیگه هم بلدم اون راهو بره، یه کسی 10 بار یه راهی رفته آمده بازم یادش نمیمونه. تو بعضی قسمت ها مثلا حافظه قویه، کسانی بودن در طول تاریخ یک قصیده رو از این 50 بیتی رو یک بار طرف میخوند این حفظ میشد، یک بار 50 بیت شعر رو میخوند میگو آقا این شعری که من قبلا با سر به سر طرف بذاره، من قبلا این شعر رو شنیدم، تو میگی مال منه، میخوای حفظم دارم، میخوند برا طرف. خیلیه 50 بیت شعر رو طرف از جا میخورد. داریم تو تاریخ داره ها، خب حافظشون تو این مسائل تو بعضی از چیزا قویه ولی تو بعضی از جاهای دیگه مثلا ضعیفه. اینا حالا چه حکمتایی هست چه چیزایی هست. خب اینا هم قوای چی هن؟ باطنی هن، خیال و وهم و عقل و حس مشترک و حافظه و ذاکره و اینها، که هر کدوم شما بدونی که خبر داشته باشیم خداوند سبحان به ما داده، بدونی کس بهش بگیم بده بمون داده. قول جناب حافظ، شما دیدید چند تا رفیق مثلا سریع قضیه رو میخوان تقسیم کنن، یکیشون که نیست، اگر انسان های با انصافی باشن اون قسمت رفیقشون رو پر و به اندازه میذارن، اگه این بی انصاف باشن نه، از سر و ته اون رفیقشون که نیست میزنن. جناب حافظ میفرماد چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، ما که تو ازل نبودیم برای ما تقسیم کردن، چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. این همه چیز خدا بهت داده، چشمش بدید، گوش بدید، حافظه، ذاکره، این همه نعمت داده، خونه بهت بدن، زن بدن، بچه بینا، روزیه دیگه، تمام اینا مقدر شده برات بدون اینکه بوده باشی، تو همه رو واسط گذاشتن. حالا نه این گوشش، من این یه ذرهش میگه قور میزنه سر خدا شکایت میکنه که چرا اینجا چرا اینجوریه، مگه اونایی که دادن رو تشکر کردی؟ مثلا هیچ وقت گفت شده بگی خدای شکرت که من حافظه دارم، من ذاکره دارم، ها خدای شکرت من معدم کار میکنه؟ شد بگی. حالا وای حالا شکایت میکنی از اونجایی که یه ذره مثلا بله انسان دیگه، خلق حلوعا ازا مسته و شر و جزوعا ازا مسته و الخیر و منوعا، بهش بدیم یه جوره ندیم یه جوره، قور میزنه، کفوره، کفور، هر چی کنی کفران کاره. قلیل من عبادی شکور، شکور خیلی کمن اونایی که تو هر حالی شکر کنن، اصلا شکر کنن. خب بسیاری از علوم و معارف به حواس منتهی می باشند، علوم و معارف به همین حواس ظاهره، به این معنا که آنها معد سید آنانند، اینا کمککارن برای که انسان اون معارف و علوم رو بگیره. اصلا اگر این حواس نبودن عقل ما یه سری اولیاتی رو در فطرتش هست، یه سری اولیات که در منطق میخونیم، یه سری اولیاتی در فطرتش هست، در سرشتش هست. اجتماع نقیزین محاله، این تو فطرت و سرشت همه هست، یاد گرفتنی نیست. اما بقیه چیزها رو کسب میکنه، غیر از اون اولیات بقیه امور یواش یواش کسب میکنه. از چرایی؟ از همین راه حواس ظاهره، با تجربه، با قیاس، با تصرف در معانی و صور. میفرماد که بسیاری از علوم و معارف به حواس منتهی میباشند. اگه این حواس نبود عقل اصلا مرکب نداشت که بخواد بتازه این ور اونور چیز یاد بگیره. به این معنا که آنها موعد یعنی کمککاره سید آنانن که بتونه سید کنه، وگرنه همه صور علمیه از عالم قدسی فایزند. آقا بحثشو گذروندیم، علم مطلقاً از عالم بالا حفاظه میشه، چه علم تجربی باشه چه علم معنوی باشه، غیر حالا الهام و مکاشفات اونان به کنار، همین علوم ظاهری از اون ور حفاظه میشه. منتها کمککارش معدش همین حواس ظاهر و باطنه انسانن که معد دریافتن. به همین جهت گفتیم قدما به این بدن میگفتن هیکل. هیکل هم به معنای معبده، معبد مثل مسجد که ما میگیم، اونا جاهایی که برای عبادت بود میگفتن هیکل. میگن این بدن هیکل برای نفس که در این معبد پرورش پیدا میکنه، چون این بدن معد اینه که نفس به کمال برسه. پس چون پنج حس ظاهری و نیز خیال و وهم، پنج تا حس ظاهر داری، خیال و وهم میشن چند تا؟ هفت تا. به وسیله عقل میشه چند تا؟ هشت تا. در طاعات استعمال شوند. عقل بالا سر چشمت باشه، اینو نگاه نکن، اونوری نگاه کن، اینو نخور، گوش اینو نشنو، زبون اینو نگو، عقل بالا سرش باشه و اونها رو در مسیر اطاعت خدا ببره. هشت باب بهشت رو شکل میدن. بهشت چند در داره؟ هشت در. تو وجودت بهشته وقتی که هشت در داشته باشی، یعنی پنج تا حس ظاهره، خیال، وهم، عقل هم باشه. هشت در بهشت میشه. چشمت میشه بهشتی، گوشت میشه بهشتی، خیالت، وهمت، همه اینا. و در غیر این صورت، یعنی اگر همراه عقل نباشن، میشه چند تا؟ هفتا. ابواب هفتگانه دوزخ خواهند بود. دوزخ چند تا در داره؟ هفتا در. چرا یه دونه کمتر داره؟ بهشت هشتا داره، این هفتا. و ان جهنم لموعدهم لها سبعتو ابواب. و جهنم وعدگاه آنان است، برای آن هفت در است. لکل باب منهم جزء مقسوم، که هر بابی جزء، برای هر بابی جزئی تقسیم شده است. خب پس سعی کنیم عقل رو حاکم کنیم بر خودمون. سختم هست ها، سخته عقل رو بر حواس حاکم کردن. خدای کمکمون کن انشاءالله که وجودمون بهشتی باشه. صلوات نبی فرمایید.